رسانه و رسانه مردم صحبت کردیم. ما یه بخش دیگه داریم اینجا که رفتار مردم، حاکمیت، حکومت، مردم، اینجا رو توی رفتار باید داشته باشیم. چون ما بس برخی نه، قطعا در مورد این چیزی که مجتبی میکنه رسانه‌های خارجی، نوع اون حفره‌هایی هست که در مورد نوع اطلاعات و یا رفتاری که از طریق رسانه یا رسانه‌ها از سوی مسئولین و مردم اتفاق میفته. یعنی اینا وقتی رسانه کار خودشو به صورت درست انجام نده، پل ارتباطی مناسب نباشه، مخاطب ناخودآگاه به سمت اون رسانه‌های دیگه میره، یا باز داره برعکسش هم اتفاق میفته. یعنی از همین حفره دارن استفاده میکنن برای اینکه چیکار بکنن، ضربه بزنن. وقتی یه اتفاق میفته، البته خب شاید مدل رسانه الان بعضن میگن که ما صدای مردم هستیم، صدای مردم باید برسونیم به همه جا، اما وقتی هوشمندانه این اتفاق نیفته آسیب میزنه. یعنی میره توی ذهن مخاطبی که داره دریافت میکنه رسانه، شاید داخلی خودمون، تاثیرات منفی میذاره. بعد اون طرف برمیداره از همین سیستم گزارشی ما استفاده میکنه، سیستم خبررسانی ما یا برنامه‌سازی ما یا تیترهای روزنامه و تیترهای سایت های خبریمون استفاده میکنه، بر ضد ما شروع میکنه فعالیت کردن. یعنی این ورم باز دوره، اگر هوشمند نباشیم توی این حالا زود اطلاع رسانیه یا رفتار آفندهی که داریم انجام میدیم، چون توی جبهه‌های نبرد، میدان نبرد، وقتی حمله اتفاق میفته، اون رزمندگانی که در خط حمله هستن جان پناه میخوان. اگر اون تدارکات پشتی یا اون توپخانه یا اون هوایی، نیروی هوایی که باید پشتیبانی بکنه، اگر این پشتیبانی براشون اتفاق نیفته، جان پناه ندارن رزمنده و ما تلفات میدیم. یعنی این توی رفتار آفندی توی رسانه هم همین اتفاق میفته. یعنی بهترین چیزی که میشه تجسم کرد اینجوری، مثال اینطوری بود که میتونستیم بزنیم. پس ما اگر عقبه کارمون رو نتونیم درست بکنیم، یعنی وقتی یک اطلاعاتی رو شروع میکنیم توی حمله انجام دادن، درست پشتیبانی نشه، به موقع نرسه، اونجا اون عملا اون خبررسانی ما، اون اطلاع رسانی ما، اون حمله‌ای که داریم انجام میدیم توی میدان نبرد رسانه‌ایمون ضربه میخوره و تاثیر منفی تر میذاره، تلفات میدیم. یعنی مخاطبمون میشه اینجا تلفات که بعضن به چشمم شاید
اینجا یه اتفاق میفته. به جای رساندن صدای مردم، وارد فضای درآوردن صدای مردم میشه.
خب چون تلفات داریم میدیم دیگه. از آقا چرا اصلا میگن جهاد تبیین برمی‌دارن میگن؟ چرا تکلیف شهری واگذار میکنن بین همه اهالی که به نوعی دست به قلم و رسانه‌ای هستن؟ چون این نوع جنگ ترکیبی که اتفاق میفته که موضوعش مثلا اقتصادی، اجتماعی، ارزم به شما که حالا انواع بحث معیشته، اینا وقتی کنار هم قرار بگیره، برایندش یک برایند خیلی سختی میشه. اون رسانه‌های معاند اون وقت دارن از این ظرفیت استفاده میکنن. یعنی اینا رو کنار هم میذارن، میاد بحث اقتصادی انجام میده، بحث اجتماعی انجام میده، بحث اون منزلت اجتماعی یا چیزای دیگه رو انجام میده، کنار هم میذاره. وقتی کنار هم قرار گرفت، توی ذهن مخاطب یک چیز، یک مسئله چند مچوله حل نشدنی اتفاق میفته. ما توی رسانه داخلی وقتی بحث جهاد تبیینه، به خاطر این دیگه میگه اگر بتوانیم توی ابعاد مختلفی کارشناس هستیم و موضوع رو اشراف داریم، ببینید چه کسی بهتر از داخل بر موضوعات اشراف دارد و میتواند این موضوعات رو بیان بکنه، موضوعات رو صریح با مخاطبان در میان بذاره. ببین ما هر جا صداقت داشتیم نتیجه خوبی گرفتیم، هر جا تونستیم منطقی عمل بکنیم نتیجه خوب گرفتیم. ما بعضی وقتا میگیم که بعضن در کف جامعه میگن چرا نشون نمیدی، یا مثلا توی جاها منعکس نمیشی، که بعضن این صنف اومدن یک اجتماع صنفی انجام دادن که در مورد حقوقشون بوده. خب این مطالبه گریه. آیا سوال میشه این مطالبه گری که اتفاق افتاده مجاری قانونی خودشو طی کرده یا نه؟ یعنی منی که به عنوان یک آدمی هستم که مطالبه میکنم در مورد کم بوده حقوقم، از منابع یا زیر ساختای اولی خودش رفتم اعتراض هامو انجام بدم و چه نتیجه گرفتم؟ یعنی همه چی که کف خیابون جمع نمیشه. بعضی از کشورها مثلا توی فرانسه می‌بینیم که همه چی توی کف خیابون، شاید قانون گذاریش اصلا کف خیابونه، اما توی برخی از جوام مثل ایران کف خیابون نیستش. یعنی یک سلسله مراتبی رو طی می‌کند تا یا پروسه طی می‌کنه میره جلو. حالا تو وسط این پروسه وقتی طرح موضوع میشه، یعنی اونجا توی شناخت رسانه‌های خارجی داریم می‌گیم اون چیزهایی که سوژه هایی که موضوعاتی که میتواند تبدیل به سوژه بشه و سوژه هایی که تبدیل به آسیب بشه و آسیب‌هایی که تبدیل به بحران بشه رو شناسایی می‌کنن و روش کار می‌کنن. خب میان روی موضوع کار می‌کنن کمبود حقوق. وقتی که این کمبود حقوق بررسی میشه باید یک فرآیند طی بشه، اما اونجا این موضوع رو شناسایی کردن، میتونن تبدیلش کنن به یک آسیب اجتماعی و بکشونن مردم کف خیابون، میان از این استفاده میکنن. و بعضا اگر یک مطالبه صنفی خیلی به قول معروف شاید ما از این جهت بگیم عادی بوده و حل شدنی و بدون مشکل، یعنی با گفتمانی میتونه سهل بشه،
اگه بله
ما اونور ببینید اونور چون رفتار شبکه‌ای میکنن، ما بعضا میخوایم خودمونم رفتار شبکه‌ای انجام بدیم، بعد توی رفتار شبکه‌ای منفی من میشه شوخی میکنم با دوستان میگم چطور ما وقتی میخوایم چیز منفی نشون بدیم، مثلا میخوایم بگیم که این خیابونه آسفالتش بده، میریم دوربین میکاریم روی ماشینا اینقدر این چیزا رو نشون میدیم که آره تکان ماشینا نشون میدیم، میفته تو دست انداز آب میپاشه، بعد یه جا مثلا گلی میشه، همینا رو با ویژه نشون میدیم. اما وقتی میخوایم نشون بدیم که یه جاده مثلا حالا آسفالت میشه، یه جاده درست میشه، رو میایم خبر اعلام میکنیم یا تو برنامه خودمون این جاده آسفالت شد، بیاد انگار این مثلا آسفالت همینجوری یهو شبانه یه لحظه اومده اتفاق افتاد براش. ما نوع پرداختمون اشتباهه به عنوان فعالان رسانه‌ای، نه به عنوان مثلا رسانه‌ای بگم رسانه رادیویی تلویزیونی یا همه افرادی که دخیل هستن در فرایند تولید و توزیع موارد رسانه‌ای خبری و مستعطاب. ببین ما توی این بحث رفتاری که در اتفاق میفته به عنوان عملیات موازی که فرمودین شما تو چند دهه از اول انقلاب اگه نگاه بکنیم میبینیم که در مورد مستعدها هم همین اتفاق داره میفته، مثلا در مورد تاریخ دفاع مقدس دوباره همین اتفاق داره میفته، در مورد استفاده از ضریب برنامه‌های کلاسیک داره همین اتفاق میفته، برنامه قدیمی حالا بگم یا نوستالژی که ما داریم روش کار میکنیم، نوستالژی همیشه یک شمشیر یک تیغ دولب بوده، یعنی هم به عنوان فرصت گفتمان نسلی ازش استفاده شده، هم به عنوان شکاف نسلی، یعنی اگر درست استفاده نشه از یک چیزی به عنوان آرشیو، یک چیزی به عنوان یک موضوع قدیمی، این اتفاق میفته. همین یه سوال دارم از شما به عنوان کارشناس رشتانه ی جنگ شناختی، چرا امسال شبکه‌های معارض در مورد تاریخ انقلاب اسلامی آنچنانی که هر سال با حجم انبو برنامه ساختن برنامه نساختن؟
با ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیام کوتاه 301035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست.
دویش اومد دو تا مستند رو منتشر کرد در این برنامه آپاراتش، حالا بپیششون خیلی خاصه نام نمیبریم، به شدت پیچیده بود، یعنی یه بخشی از نسل منتقل شده یا دهه 70 به 80 رو رسما زد تموم شد رفت. یه مستندی اومد آقا به عنوان صنعت جنگ، گفت آقا اصلا همه این چیزی که اینا بهش میگن دفاع مقدس یه صنعت جنگ بود برای به گردش درآمدن خیلی از موضوعات. چه چیزی رو داشت توش تحریف میکرد؟ به جای کلمه دفاع مقدس گذاشت جنگ. دو تا کلمه رو مستند ساخته
و قید صنعت رو بهش اضافه میکنه که اصلا
ده روز روش کار میکنه که فقط یه کلمه رو تو جنگ جابجا کنه.
بار مثبت دیگه، ببین صنعت بار مثبت، جنگ بار منفیه، وقتی این دو تا رو کنار هم میذاره
میشه خباثت، میگه خب اینا ببین چقدر اینا خبیث بودن و الا همون سر خرمشهر جنگو تموم میکردن. ببینید اصلا لول تحریف رو شما نگاه کنید تا کجا داره حرکت میکنه. حالا اینو شما داشته باشید تو خط اشغال و خط موازی، یکی از کارهای بسیار جدی که رسانه‌های معاند در واقع انجام میدن، چون عرض کردم دیگه الان عمدتاً اومدن تو داخل، یه مفهومی تحت عنوان ساچمه و ضربه از دیرباز تو ایران داشتن. تو همین قصه اصفهان با همین تکنیک ساچمه و ببینید چه کار کردن، رسانه‌ای که اصلا چیزی نبوده بابا، یعنی اگر رسانه بهش ضریب نمیداد اصلا این اتفاق نمیافتاد، ولی دقیق میاد با این تکنیک ساچمه و ضربه میاره موضوع رو میشونتش، چهار وجهی ازش خروجی میگیره. بعد جالبه تمام تصاویر هم مزین به آر و لوگوی رسانه های داخلی خودمونه، یعنی
الان تکنیک جدیدشونه.
ببین هیچ کس خارج وارد نکرده، شهروند خبرنگارم نیست،
همینو میگه این از داخل داره پخش میکنه.
ما قبلا در مورد جریان شناسی رسانه‌های معارض تو این تکنیک ها هست، میگیم استفاده از آرشیو غنی، ارتباط دو سویه با داخل و خارج، آموزش مستمر، نمیدونم تو این وقتی میایم یکی از آیتماشون استفاده از آرشیو غنی بوده، اما تو بعضی از مستنداشون دیگه از این اومدن از این عبور کردن، دیگه تصویر آرشیو قدیمو نمیذارن، میان از خود مثلا رسانه‌های داخلی که انجام شده، چه توی بحث فضای مجازی، چه بسترهای دیگه، با همون آرم خودشون میارن وسط و اتفاقا مستندتر میکنن.
خب رسانه میاد چیکار میکنه؟ رسانه بیگانه با همین استناداتی که در داخل اتفاق میفته 360 درجه قدرت عدم انتخاب رو میبره بالا، نه قدرت انتخاب رو. قدرت عدم انتخاب یعنی شما بشین در جا، اون وقت دیگه انتخاب بر اساس هوشمندی نیست. دیگه بر اساس انتخاب بر اساس هوشمندی نیست. میشه بر اساس هر چیزی که قبل از مواجهه تو ذهنش بوده. مثلا مادر بزرگش گفته اگر یه جای گیر کردی، اگر دیدی یه جای باد میاد، بدون اونجا خروجیه. اون بین این همه راه ها میگه بدون کجا باد میاد. مثلا آقا امکان داره اون باد نباشه، امکان داره اون مثلا تنفس اون اژدها باشه که داره به تو میخوره. این اونو دیگه تشخیص نمیده، این میره سراغ گزاره‌های پیشینی که قبلا در ذهنش کاشته شده بوده. تو این حوزه شما وقتی که وارد میشید، اون عبارت، اون ساحت سوم، یعنی مشغول کردن، اون ایجاد خط اشغال در داخل برای درست کردن موضوعات موازی در خارج و بازگردوندنش به داخل، نهایتاً دو نتیجه رو به در واقع ما میده. نتیجه اول، ایستگاه هایی که قرار مخاطب نفسگیری کنه درش و عبور کنه، این ایستگاه ها 100% آسیب میبینه. برای مخاطب به لحاظ ذهنی جای تنفسی وجود نداره.
نفسگیری گازش شمی مسموم، تنفسش مسمومه.
دیدید یه جاهای بعد از فیلم ها هست سیل اومده، مثلا طرف توی خونه گی کرده زیر زمین، به اندازه 5 سانت نفت دهنش رو میاره بالا بین خودش و سقف
که نفس بکشه.
حالا حساب کن اون خود اون مسموم باشه، آب نمیکشه، اون هوای اون طرف، همون دوزار هوایی که هست اونو خواهد کشت. در صورتی که قاعدتا باید، پس ایستگاه‌های تنفس ذهنی، که ایستگاه‌های تنفس ذهنی جاهایی که تفسیر و تحقیق خودش رو نشون میده. و مرحله دوم، مسیر ذهنی مخاطب در قرار گرفتن در خود مسیر هم آسیب میبینه. یعنی چی؟ یعنی تحلیلش از موضوع برمیگرده. حالا این کجا خودش رو به بدترین وجه ممکن نشون میده؟ اینجا میخوام تو حوزه، یعنی خط اشغال و خط موازی، میخوام برسونم به یه تله. تله‌ای که رسانه‌های بیگانه برای رسانه‌های ما در داخل میزنن. اون تله چیه؟ من صریح عرض میکنم، شاید این حرف من خیلی منتقد داشته باشه، ولی بذارید یه جا این مطلب اینگونه گفته بشه. رسانه میگوید من باید حرف اولو به مخاطب بزنم، و بعد میبینیم که اتفاقا اتخاذ این استراتژی نعم المطلوبی است یا تله است که اون رسانه خارجی برای این گذاشته و طراحی کرده.
چون از قبل براش طراحی کرده که اینو بذاره. مثل فضایی که ما الان ببین، ما یکی از چیزامون اینه که بعضن موارد اون از اون چیزهای مجازی یا بی‌اعتبار داریم میگیریم و میایم روش کار میکنیم. حالا تو مخاطب تو اون نظریات رفتاری هم که اتفاق میفته تو اون جریان تاثیرگذاری یا زیرساختی که اتفاق میفته، یک رفتارهای انجام میدن برای اینکه مخاطب ذهنش مشغول بشه. همون ایجاد سرگیجه که داره اتفاق میفته که مخاطب نمیدونه چیکار بکنه. حد اکثر سازی اطلاعات اینقدر زیاد به شما میرسونه، مثل بمباران باران میکنه که هر جا بری بالاخره ترکشاش به شما برخورد میکنه. وضعیت مکمل با استفاده از تصویر، ویدئو، گفتگو، عرضم به شما که تکنیک های رسانه‌ای شروع میکنه اون وضعیت مکمل ایجاد میکنه. یه بخش دیگه اش غیر ممکن سازی یا اشراف کامل اطلاعاته، یه جوری برخورد میکنه که من همه این اطلاعات رو به صورت کامل دارم، اشراف کامل دارم از یک موضعی که بعضا دوتا دیگه اش هم مونده. من اینا رو الان به شما گفتم، دوتا دیگه اینا هم دارم که حالا بعدا تو مواردی که لازم باشه بهتون میگم. یعنی با این ادبیات به هر حال مخاطب و تحت تأثیر خودش قرار میگیره. اون ایجاد نظم نوین جمع‌آوری اطلاعات هم که برمیگرده به اون بسترهایی که در مورد زمینهای اطلاع رسانی یعنی اتفاق میفته، که به قول معروف چجوری اطلاعاتو میگیرن برام دارن میارن. اون چیزی هم که من تو دوره قبلم اشاره کردم، صفر کردن تولید تا توزیع، یعنی از تولید تا مصرف پیامو سعی میکنه صفرش بکنه. میگه همین الان، یعنی اینقدر سریعه که تو میگم تو مناسبات آنات برخی از رسانه‌ها وای میستن تا اینکه بتوانند به خاطر نوع ماهیت حالا رخداد یا اتفاقی یا حتی بیان گفتمانه بعضیا موضع‌گیری بکنن در موردش، یا بعضیا یه اطلاعاتی بدن، بعد ما عقب میافتیم از اون. یعنی دیدیم توی بعضی از جریانات میگیم که چرا مثلا این شبکه یا اینجا از فضای مجازی عقب افتاد.
شرکت در انتخابات موضوع اول جامعه ایران است. همزمان عدم شرکت در انتخابات موضوع اول رسانه‌های ضد انقلاب است.
تحریم انتخابات یا مشارکت در آن موضوعی که این روزها مورد بحث بسیاری از ایرانیان است.
آنها انبوهی از خبر، تحلیل و گزارش تهیه کردند که بگویند انتخابات بیفایده است.
این فریبکاری اونها رو مردم فهمیدن. آن چیزی که داریم دغدغه استمرار به نوعی نظام موجود هست.
بنابراین رژیم کاملا در یک بن‌بست در داخل کشور.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش میرسد.
خاطر نابرابری ها، بیکاری و رای بیرای.
این نوع خبر پراکنی همیشه همراه با شگردهایی است که مخاطب را قانع می کند که رای ندهد. یکی از این شگردها اسارت مسلح است. در این شگرد، ابزارهای مردم برای تغییر و بهتر کردن جامعه را از او می گیرند. در شگرد اسارت مسلح، توانایی جامعه باید در محیطی زندانی شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که نمی تواند تغییر ایجاد کند. ذهن مخاطب باید به این نتیجه برسد که زندانی شرایطی است که به او تحمیل شده و سلاح او که حق رأی است دیگر نمیتواند برای او کاری بکند.
شما الان نگاه کنید، همه حرف از این میزنن که انتخاباته، ولی یک نفر از این کسایی که تو انتخابات میخواد شرکت بکنه نیومده یه حداقل برنامه‌ای رو ارائه بده که با این مشکلات چجوری میتونه برخورد بکنه.
اون دوگانه سازی که در 20 چند سال اخیر مردم رو به پای صندوق رأی میکشوند، از یک سو و از یک سو در جامعه بین المللی سعی میکرد که برای جمهوری اسلامی کسب وجهش بکنه، دیگه محلی از اعراب نداره. مردم دیگه به این دوگانه تن نمیدن، چون فکر نمیکنن که اصلاح طلب اصولگرا فرقی بکنن، فکر نمیکنن که تندرو و کندرو میانه رو فرقی بکنن.
تکنیک اسارت مسلح جامعه را ضعیف می‌کند و روحیه امید را از او می‌گیرد. هیچ چیز مثل اسارت نمی‌تواند حرکت و پویایی جامعه را از بین ببرد.
من یه پرانتز وسط فرمایش شما بیام، یه تکنیکی وجود داره به اسم اسارت مسلح، کاملا شناخته، یعنی بسیار تکنیک پیچیده‌ایه، تو جزء تکنیک‌های آلفا هم هست، خیلی تکنیک عجیبه. وضعیت که شما میگید یعنی این، من رسانه داخلی با شما، رسانه داخلی با خانم دکتر، رسانه داخلی هر ستامون مسلحیم، اما یه قاب شیشه‌ای دارمون درست کردن اسیرمون کردن. آدمایی که مسلحن و اسیر میشن اولین کاری که میکنن میخوان از سلاح استفاده کنن. این سلاح علیه بیرون اتاق شیشه‌ای استفاده نمیشه، میشه داخل. ببینید من یه نکته رو عرض کنم، شما میاد مثلا بحث سودزنی را میندازه، سیستم با سیستم سودزنی را میفته. شما وقتی سیستم سودزنی را میفته، یک جنبش اینه که میخواهید بحث عدالت و بحث رسیدگی به فساد در داخل رو بررسی کنه. خب این وقتی میاد علنی میشه، وقتی میکشه سمت رسانه‌های بیگانه، او چه سوء استفاده ازش میکنه؟ ببینید خیلی مهمه. ببینید ما بعضی از فعالیت ها باید بالای خط اعلام باشه، بعضی از فعالیت ها باید پایین خط مشاهده باشه. این که شما بیای پایین خط مشاهده تو ببری بالای خط اعلام، رسما دارید استایل بوک میدید به رسانه‌های بیگانه که تو چجوری من را بزن.
اون مثل باز من میدان نبرد و آوردگاه نبردی مثال بزنم، اون آتش تهیه که میریزن برای اینکه نیروها تو خط مقدم بتونن حمله آفندی بکنن، به دشمن ضرب بزنن، اگر جاش عوض بشه یه خود بیاد پایین‌تر، نیروهای خودی هم میزنه، به جای اینکه پوشش بده، عملاً این پوشش از بین میره و خود اون رزمندگانی که تو خط مقدم هستن دوچار آسیب میدن و تلفاتشون میره بالا. ببین ما توی بحثمون رفتارهایی که داریم، بحث مزیت‌هایی که به ما رسانه است، برای باید راهکار بریم.
اینو میخوام سه دقیق بذارم روش. راهکار وجود دارد.
راهکار گرد.
ببینید کل رسانه‌های بیگانه رو هم دیگه تو حوزه شناختی رو 90 تا تکنیک بیشتر کار نمی‌کنه. اما آقا ما در حوزه شناختی میگیم 270 تا تکنیک وجود داره که به قاطعانه ترین وضع موجود میتونیم بگیم که رسانه‌های معاند نسبت به خودشون، حتی مال ما که پیشکش، عاجز از درک تکنیک‌های بتا به بدن. خب پس موجوده، اما یه مسئله ای وجود داره اینجا و اونم اینه، آقای رسانه یا خانم رسانه ظرفیت علمی و درک نسبت به فهم و اجرای این تکنیک‌ها را دارد یا نه؟
اینجا بعد یه ورودی بکنم. ببینید ما همیشه توی بحث رسانه‌ای، من باز اجازه بدید بحث خط مقدم رو بزنم، چون من خیلی جا این خیلی عینی باید باشه برای مخاطبان. ببین وقتی یک نیروی پیاده رو میفرستیم برای خط مقدم، میگیم برو اونجا به جنگ، اگر اون فرماندهه اشراف داشته باشه و خودش همراه باشه با اون رزمندهش میتونه موفق بشه. چند تا عامل بود، یک اعتقاده بود، دو همراهی مسئولین و با هم بودنشون بود، یعنی
اعتقاده بودش
و بخشم تخصص
فرمانده نیروی زمینی رو هیچ وقت نمیذاشتن فرمانده زرهی.
ما در مورد ظرفیت هایی که داریم یا اون مزیت هایی که داریم، مزیت مردم رو داریم، کارشناسا رو داریم، مسئولین رو داریم، انتشار رو داریم و مرجعیت رو داریم، یعنی حداقل من 4 من چند 5 تا که گفتم کف اون مزیت هایی که ما داریم و داشتیم، یعنی ما هر آن اراده بکنیم کارشناسانی توی کشور هستن که خیلی مجرب و بسیار آشنا هستن و همینا میتونن بیان کاملا در مورد اینا نظرات کارشناسی بدن. مردمو داریم که هر موقع اراده کردیم از ظرفیت مردم استفاده کردیم، یعنی هر جا که باز گیر میکنیم توی جایی به یک فراخوان کوچیک مردمی، همه مردم پا به میدان هستن، بلند میشن میان توی رسانه. و مسئولین داریم که مسئولین غالبا پاسخگو هستن، این مزیت‌هایی که ما داریم. انتشار هم اینطور که ما در مورد رسانه ها هر جا اراده میکنم با کمترین هزینه میتوانم دسترسی به رادیو تلویزیون فضای مجازی که ما منتشر میکنیم میتوان داشته باشند. در مورد مرجعیت هم اینطوره، یعنی وقتی اعتمادی وجود داره که مطلب بیان میشه، مخاطبان به اون اطلاعاتی که داده میشه از طرف رسانه های ما اعتماد میکنن. پس ما اینا رو داریم، از این ظرفیت‌ها باید خوب استفاده بکنیم.
یه ظرفیت دیگه هم داریم، اون هم وجود دشمنی احمق.
حالا
به شدت پرکاره ولی احمقه، در حالی که اون این ضعف رو نداره، یعنی دشمن اینو نداره.
اون گفتمان اولمون یه خورده مغایر میشه دشمن، به خاطر همین ترسیدم بگم، چون
نه نه واقعا میان... خدا دشمنان ما رو از احمق ها
خب یعنی نه اگر یه بگیم تکنیک بگیم یعنی اونم هوشمند
نه 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 از کردم احمق، حماقت دشمن در حوزه تکنیک نیست، در حوزه فهم اصالت یک پدیده مثل انقلاب یا مردم انقلابیه. حالا بله اون بالاخره برای همین هر کاری میکنم
بالاخره یه جایی
نمیرسه، اما خوشبختانه دشمن ما انقلابی رو در مقابل خودش داره که خیلی هوشمنده.
خب انقلاب بخیر ریششه
احسن، یعنی خب میگم اینو جزو اون مزیت خودمون بذاریم، یعنی داشتن دشمنی دارای حماقت برای ما
نسبت به فهم اصالت موضوع
انقلاب. یکیش انقلاب، یکی دیگه هم ریشه اون بحث ولایت پذیری که وجود داره توی مردم، یعنی اون ولایت پذیریه تأثیری داره که در بدترین حالت ها و بیشترین عملیاتی که اونجا انجام میدن با کوچکترین چیزی، بحث ولایت پذیری با کوچکترین اشاره تمام اینها رو خونسا میکنه، یعنی تجربه کرده.
همین نتیجه بودن دشمنی احمق میشود میزان موفقیت حوزه مقاومت. ما نگاه کنیم
سرفصل بعدی باز میکنیم.
نه حالا من دیگه بازش
میکنم، ما الان اصلا هیچ سرفصلی نمیتونیم باز بکنیم، ولی میتونیم قول بگیریم که این محور رو و این موضوع رو حتما توی برنامه دیگه بهش اشاره بکنیم. البته بله،
ولی حالا آخر باز گذاشتیم.
بله نه انشاءالله حتما توی برنامه دیگه بعد بهش اشاره بکنیم، چون موضوع به قول معروف شک گرفته و انشاءالله که تو برنامه دیگه بهش اشاره بکنیم. اصلا وقت نداریم که حتی جمع‌بندی بکنیم، فلذا انشاءالله میمونه برای برنامه بعدی که محور رو مورد بررسی قرار میدیم. خیلی ممنونم از کارشناسان محترم برنامه، آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر محسن همتی کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی رسانه. و عرض بکنم خدمت شما، شما شنوندگان محترمی که ما رو همراهی کردین، حتما پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید تا در بهبود روند برنامه به ما کمک بکنه. تا گفتگوی دیگه که انشاءالله همین موضوع رو در ساعت‌هایی که باقیمون مورد بررسی قرار میدیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع بررسی مهمترین مدل های جریانات ضد انقلاب جهت ایجاد خط موازی و خط اشغال در دهه چهارم علیه محور مقاومت و انقلاب آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 22 فروردین.
حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
روشن و گرم به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم، الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم، البته خیاطی بود بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم، یه چند وقت گذشت یه حادثه، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه رو باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت، یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نیاز داشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم، با توکل به خدا و عمه، مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم دستامو گرفته جون گرفتم.
اگه نگفت یک چیزی رو خب من دعا کن و دعاشو مستجاب میکنم.
دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمند دارم که با من کار میکنند. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم و بعد علام که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خدا هم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچه های ایتام انجام میدم. الان ما یه چند خانوار داریم، یعنی خانواده داریم که بی‌سرپرست هستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. فکر کنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونین یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد می‌زد و گریه می‌کرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن، خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه می‌کنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیم از همون کلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که به غیر از آیر کاری که الان داریم با همکار خانواده تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی هم هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار رو مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه های زیادتری را تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ی ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
دوستان عزیز، با رسیدن به ساعت 17 فرصت میرسه به پخش ترتیل آیات نورانی قرآن کریم. امروز شما شنونده حزب چهارم از جزء چهارم هستید. قاری استاد صدیق منشاوی آیات 1 تا 23 سوره مبارکه نساء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها